کارخانجات بخش خصوصی به معنای واقعی بشود، نه اینکه دولت دست دیگری کند.
به نظرتون یه بخشش نمیتونه بحث واردات خودرو باشه؟
بخشی هم قطعا میتونه واردات خودرو باشه، چرا که بحث رقابت رو میتونه، رقابت سازنده، رقابت مفید و مثبت رو میتونه شکل بده.
و همچنان نظر نماینده های مجلس بر این هست که ما بحث واردات خودرو رو
ما مصر هستیم به این که واردات خودرو رو داشته باشیم. حتما باید داشته باشیم، غیر از این باشه همین وضعی که داریم میبینیم رو شاهد خواهیم بود، هرچقدر میخواد وزیر سمت تلاش کنه.
بعد نکته که من دارم میخوام ببینم که حالا چون درباره خودرو داریم صحبت میکنیم، نظر شما با آقای میرسلیم که گفته بودن مردم حق انتخاب دارن بین ایران خودرو و بهمن و این یعنی این که ما شرایط خودروسازیمون خوبه، موافقید؟
من چون اون صحبت به ایشون رو نشنیدم اظهار نظری نمی کنم، اما بنده نظر خودم رو اعلام کردم خدمت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای طهماسبی عضو کمیسیون صنایع از شما. خدا نگهدارت.
سعادت آباد.
13:31 است. نمیدونم چرا خانم آصفی امروز ترانه برامون پخش نمیکنه، از اون ترانه های همیشه گیشون. قرار شد پخش کنین؟ کل برنامه ریزی آن سمت رو به هم ریختم. بریم کیف کنیم، یه ترانه گوش بدیم، حالمون خوب شد.
دنیا دنیا از آرامش چشمان تو لبریزم عزیزم،
دریا دریا از این عشق پرآواز به پای تو بریزم،
تو لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم،
لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم،
خوش به حالم که یار اومده باز اومده، میخواد محرم و یارم بشه، همه کس و کارم بشه، دل بیقرارم بشه،
وقتی این عشق باز اومده تا اومده، میخواد خون خرابم کنه، از عشق تو آدم کنه، میخواد شکارم کنه،
چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم،
لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم،
خوش به حالم که یار اومده باز اومده، میخواد محرم و یارم بشه، همه کس و کارم بشه، دل بیقرارم بشه،
لطفاً در سؤال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. با افزایش چند درصدی کرایه های حمل و نقل عمومی در هر سال موافقید؟ 1. کمتر از 10%، 2. 15-20%، 3. 25-30%. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. 13:34 و 50 ثانیه است. و کمانکان سعادت آباد رو روی موج اف ام ردیف 94 از رادیو تهران تقدیم شما میکنیم. اما همونطوری که دیروز هم خدمتتون عرض کردم، دیروز سالگرد شهادت امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی بود، مرد نیکی که خیلی اتفاقات و ماجراها و روایتهای خوب و مهم و دونستنی از زندگیشون در طول سالهای گذشته به گوشمون رسیده و کسی که در طول زندگی 50 و خورده ساله خودشون تلاشهای بسیار زیادی رو کردن برای اعتلاء نام جمهوری اسلامی ایران. دیروز اگر خاطرتون باشه با سردار فضلی بزرگوار درباره سپهبد شهید صیاد شیرازی صحبت کردیم، یک بخشی رو قرار بودش که تقدیمتون کنیم، فرصت نشد، این بخش رو بشنوید، خالی از لطف نیست.
مصادف با سال روز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران که پیش از پیروزی انقلاب هم نقش مؤثری در بخش‌های مختلف ارتش به ویژه در غرب کشور داشت. همون روزها نخست وزیر وقت اونو به عنوان مسئول هماهنگ کننده ارتش و سپاه معرفی کرد.
با وجود آمدن حوادثی توطئه‌های در غرب کشور در منطقه کردستان، رئیس جمهور وقت که اولین رئیس جمهور و همون رئیس جمهور خائنی بود که کلی ما رو به خطر انداخت، ما معرفی شدیم به عنوان مسئول هماهنگ کننده ارتش و سپاه.
بعد هم به خاطر اختلاف پیش اومده صیاد رو برکنار کرد.
آمدیم تهران دیدیم نیروی زمینی ما رو دفع کرد، گفتن خودتونه به ستاد مشترک. زنگ زدم خدمت رهبر معظم کنونیمون که بزرگوار بودن و اجازه دادن که من هر وقت مشکل دارم به خودش رو زنگ میزنم. زنگ زدم و عرض کردم آقا ما دیگه خیلی عرصه بر ما تنگ شده، ما رو از نیروی زمینی بیرون کردن. فرمودن که شما اشکال ندارید برید خودتون رو معرفی کنید، هیچ نگران نباشید.
بعد از عزل بنی صدر، صیاد شیرازی دوباره با عنوان فرمانده نیروی زمینی مشغول به کار شد.
ابلاغ فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی که در زمان جنگ بود از صدا و سیما ابلاغ شد، من خودم در جریان نبودم که بلافاصله وضعیتمون عوض شد و در صحنه جنگ تحمیلی وارد عمل شدیم با مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی.
شهید صیاد شیرازی در دوران بعد از انقلاب و در دوره دفاع مقدس نیز نقش تعیین کننده ای در تقویت هماهنگی بین ارتش و سپاه ایجاد کرد. صیاد شیرازی در جلسه‌ای که در محضر امام داشت به ایشان گفت:
وحدت و یکپارچگی و اون هماهنگی رزمندگان اسلام در جبهه نبرد یکی از بزرگترین عوامل موفقیت که جناب علی از همون روزهای اول انقلاب به ما تأکید میکردید که وحدت خودتون رو حفظ کنید، هماهنگی داشته باشید در عملیات.
دختر شهید هم میگه که این همبستگی از شعارهای همیشگی پدرش بوده.
همه شعارهاش تو همه جا همبستگی سپاه و ارتش بود. وقتی شعار میدادن میرفت یه جایی سخنرانی میکرد میگفتن دو لشکر الهی، میگفت نه اینا دو لشکر الهی نیستن، اینا یک لشکر الهی هستن.
این فرمانده انقلابی در مقاطع حساس جنگ هم از جمله آزادسازی خرمشهر نقش مؤثری داشت. رهبر انقلاب از گزارش او از اوضاع جبهه فرمودند:
روز سوم خرداد همون ساعات اولی که خرمشهر را رزمندگان ما گرفته بودند، مرحوم شهید صیاد شیرازی به من تلفن کرد. بنده اون وقت رئیس جمهور بودم. تلفن کرد، گزارش اوضاع جبهه رو میداد، گفت که الان هزاران سرباز عراقی و افسر عراقی تخت بستن برای این که بیان اسیر بشن، تخت بستن که بیان ما دستشون رو ببندیم. قدرت معنوی یک ملت اینه.
شهید صیاد شیرازی با اینکه در دو سال پایانی جنگ مسئولیت عملیاتی در ارتش نداشت و عضو شورای عالی دفاع بود، اما فرماندهی عملیات مرصاد رو برای سرکوب منافقین متجاوز خودش به دست گرفت. دختر شهید از نقش پدرش در این عملیات میگه.
بابا سابقه مبارزه با ضد انقلاب رو توی کردستان و اینها هم داشت و به خاطر همین اون شب وقتی که بهش زنگ زدن، جالبه که هیچ سمتی نداشت اون موقع از بره از جنگ، شبانه همین که بهش زنگ زدن گفت خودم رو میرسونم و بابا رفت و ظاهرا انگار حال بعدها از صحبتهای خودش شنیدیم که میگفتن که من حالا اون بیسیم رو گرفتم با اینکه هیچ سمتی نداشتم، گفتم من این خلبانای هوانی روز رو میشناسم، اینا صدای منو میشناسن، من خودم میشینم توی اون حالا هلیکوپتری که میره بالا سر حالا اون منافقین و اینها، اون تنگه مرساد و حالا اون عملیاتی که بود. بعد اونا از اون موقع این کینه رو به دل گرفته بودن. ما فکر نمی کردیم بعد از این همه سال، یعنی از سال 60 تقریبا 67 بود تا 78، تقریبا 10 سال بعد این کینه رو بخوان این شکلی به این شکل اونم جلو در و منزل بخوان عملی بکنن.
و این چنین بود که منافقین کوردل کینه صیاد رو به دل گرفتن و در بامداد 21 فروردین 78 به وسیله عوامل مسلح سازمان مجاهدین خلق در پوشش رفتگر و مقابل منزل و در برابر دیدگان فرزندش ترور کردند. مهدی صیاد شیرازی، پسر بزرگ شهید، از نحوه شهادت پدرش میگه.
از یک فاصله نزدیک به سر و صورتشون تیراندازی کردن و بلافاصله فرار کردش. منم صحنه رو بله دیدم و واقعا تو اون لحظه تمام تیرها به مغز ایشون اصابت خورده بود و واقعا ایشون درمان همون موقع در جا شهید شده بود.
سردار فضلی، همرزم شهید، میگه که اجر کارهای شهید صیاد شیرازی فقط با شهادتش ممکن بود.
الحق و بالانصاف، اگر اجر و مزد هر کاری، پاداش هر کاری یک میزانی باشه، پاداشو اجر و مزد شهید صیاد شیرازی چیزی کمتر از شهادت نبود.
تا اونجا که شهید قاسم سلیمانی صیاد رو سلمان ارتش جمهوری اسلامی ایران میدونست.
اگر سنگ بود، سنگ برنده ای بود، تیزی بود، و اگر کوه بود، اون تک قله برافراشته ای بود که بر همه قلعه های مختلف مسلط بود. صیاد سلمان ارتش ما بود.
ریحان بیرامی، سعادت آباد، رادیو تهران.
گرامی می‌داریم یاد و نام سپهبد شهید صیاد شیرازی بزرگوار رو و خدمتتون هستیم با ادامه برنامه سعادت آباد، برنامه که امروز درباره افزایش کرایه حمل و نقل عمومی در سال 1401 از شما دربارش سوال پرسیدیم. تا لحظات دیگه قرار هست که بخش بلدیه رو آغاز کنیم با سرکار خانم شاه مرادی. درود بر شما سرکار خانم شاه مرادی.
سلام، روز همگی شما بخیر باشه. با بخش بلدیه برنامه سعادت آباد در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. امروز درباره افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سال 1401 قراره که گفتگویی داشته باشید. یه مقدار بیشتر توضیح می‌فرمایید که چه اتفاقی افتاده؟
حالا اتفاق جدیدی نیست. تقریبا بله. مثل همین ساعت قدیم و جدیدی که از اول فروردین مردم درگیرشن، بحث کرایه قدیم و کرایه جدید همیشه اول فروردین و اول اردیبهشت دغدغه مردم و یه عالمه ما دعوا و بحث و جدل داریم تو سطح شهر بین رانندگان و مردم که آیا با کرایه جدید باید حساب کنیم، کرایه قدیم حساب کنیم. نرخ جدید هنوز مشخص نشده، یه بار میگن نرخ 20% افزایش پیدا میکنه، یه بار میگن نمیکنه، یه بار میگن متغیره و خب این دغدغه‌ایه که ما تقریبا هر سال تو شهر تهران داریم.
بسیار خوب، یک مهمان عزیز هم داریم روی خط ارتباطی سعادت آباد رادیو تهران، ریاست محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، جناب آقای مهندس جعفر تشکری هاشمی. من سلام میکنم بهشون و در خدمت شما هستیم خانم شاه مرادی برای گفتگو.
سلام آقای دکتر.
متشکرم. منم خدمت شما سرکار خانم شاه مرادی همینطور جناب آقای هاشمی عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همینطور خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
ارادتمند.
زنده باشید. آقای دکتر، ما امسال هم دوباره بعد از شروع کار شورا خبرهای زد و نقیزی شنیدیم راجع به افزایش کرایه، بعد دوباره این قضیه نقض شد، بعد گفتن که یه لایحه دوفوریتی اومده قراره که پلکانی قیمت بالا بره، یک جای دیگه گفتن که قراره که تفاوتی باشه بین کرایه های خطی و غیر خطی تاکسی، و بالاخره ما نفهمیدیم قصه چطور شد. یه توضیح جامعی به ما میدید؟
خیلی متشکر. بحث کرایه چه تاکسی ها و چه اتوبوس رانی و همینطور مترو در سال گذشته در اسفند ماه به تصویب رسید و در واقع قاعده مشخصی که هر ساله برای تعیین نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی داشتن در اسفند گذشته به تصویب رسید و قاعدتا همون هم برای همه واحدهای حمل و نقل عمومی لازم الاجراست، که البته گفته شدش از اول اردیبهشت ماه قابل اجرا هست. اما اون چه که دیروز به عنوان یه دوفوریتی در شورای شهر مطرح شد، روز یک شنبه اصلاحی میخوام دیروز مطرح شد در شورای شهر، در ارتباط با یک اصلاحیه‌ای بود که در واقع به صورت سهوی در اون مصوبه بلیط مترو اتفاق افتاده بود و این اشتباه سهوی بایستی رفع میشد. اون هم این بود که کسانی که در از مترو استفاده میکنن مبلغی به عنوان عدد پایه از کارت بلیطشون کسر میشه در ابتدایی که کارت رو در دسته کارتخوان قرار میدن و در پایان سفرشون در هر ایستگاهی که پیاده شدن با ثبت مجدد خروجشون مسافت پیموده شده در واقع محاسبه میشه و از اون حد اقلی که در ابتدا کسر شده بود مبلغی هم بابت پیمایش کسر میشه. در واقع این به نوعی خدمتی به شهروندانیه که مسافت‌های کمتری میرن، چون ما قیمت بلیط تک سفرمون 2500 تومان هست، گفتیم کسانی که بالاترین در واقع مسیر رو در مترو بخوان با کارت بلیطاشون برن با 5% تخفیف، ولی اگه مسافت کمتر بشه این تا 20% هم از این محل کاهش پیدا میکنه. به عبارتی کسانی که کارت بلیط مترو دارن اگر مسافت کمی رو تردد بکنن از قیمت بلیط تک سفرشون 1-20% در زمان استفاده از کارت و 5% در زمان شارژ کسر میشه و مجموعاً 25% تخفیف برای این گروه همشهریان مخواهد بود. کسانی که طولانی ترین مسیر رو با کارت بلیطشون سفر بکنن یا بیش از 2 ساعت در مترو باقی بمونن فقط همون 5% زمان شارژ به عنوان تخفیف خواهد بود و قیمت سفرشون به همون 2500 تومان منهای 5% محاسبه میشه.
درسته. الان قیمت بلیط مترو چقدر افزایش پیدا کرده نسبت به سال قبل؟
ببینید اون چه که ما در شورای شهر مصوب کردیم کلیه نرخ‌ها بر اساس میانگینی که در خطوط مختلف داشتیم با 25% افزایش بود. بنابراین ما در هیچ کجا این 25% و نسبت به سال قبل افزایش بیشتری نداشتیم و قاعدتا مترو هم به همین ترتیب خواهد بود.
بعد این بلیط های تک سفری که گفتید کسی که تخفیف میگیره چطور میتونه از این تخفیفش استفاده کنه، چون معمولا این بلیط های تک سفره دور انداخته میشه؟
بلیط تک سفری هیچ نوع تخفیفی نداره. در واقع کسانی که به صورت برنامه‌ریزی نشده از مترو به از بلیط تک سفری استفاده میکنن، چه یک ایستگاه چه تمام مسیر ایستگاه‌های تمام مسیر خطوط رو طی کنن مبلغشون همون 2500 تومان خواهد بود. ولی کسانی که دارای کارت بلیط مبلغ دار هستن در زمان شارژ کارتشون 5% تخفیف میگیرن و در ادامه این به میزان سفری که داشتن تا 20% از همین مبلغ گفته شده
میشه. یه سوال دیگه، با توجه به اینکه خیلی از تاکسی ها امسال مجهز شدن به بحث بارکد، آیا این تغییرات قیمت و تخفیفات قیمت و شناور شدن قیمت توی تاکسی ها هم تاثیر خواهد گذاشت یا خیر؟
ببین تاکسی هایی که عمدتاً به صورت خطی هستن به سبب اینکه مبدا و مقصد مشخصی دارن، خب از همون بارکد میتونن شهروندانی که از تاکسی استفاده میکنن در واقع بهره ببرن و نرخ مصوب که گاهی اوقات ممکنه عدد روندی هم نباشه و برای خودشون یا برای راننده عزیز تاکسیمون ایجاد مشکل کنه رو به این شکل میتونن مرتفع کنن و استفاده بشه. ولی برخی از مسیرها که به صورت گردشی کار میکنن و مسافت تعیین شده ای رو از قبل ندارن، طبیعتاً طبق اون دستورالعملی که در اختیار رانندگان تاکسی قرار گرفته محاسبه میشه.
درسته. پس این تفاوت شناور بودن بین تاکسی های خطی و غیر خطی فقط در همین حد هستش، درسته؟
بله طبیعتاً به همین ترتیب است. اون قاعده ای که بر اساس کیلومتر پیمایش و همینطور اون مبلغی که به صورت ورودی دریافت میشه متناسب با پیمایشی که مسافر داشته باشن، خب این هر کدوم داره جدول و مبالغ تعریف شده هستن بر اساس پیمایش، ولی تاکسی خطی چون مبدا و مقصد مشخصی دارن طبیعتاً این مبدا و مقصد مشخص میتونه از بارکد استفاده کنن و همون مبلغ رو پرداخت کنن.
یه سوالی میپرسن مردم، میگن که چرا این تمهیدی که برای مترو هستش که در واقع بر اساس میزان مسافت شما کرایه را حساب میکنید، برای بی آر تی ها اتفاق نمیفته با توجه به اینکه حالا اونها هم بحث کارتخوانو دارن؟
این حتما حرف درستیه و شهروندان عزیزمون این رو میتونن واقعا به عنوان مطالبه‌گری از مدیریت شهری داشته باشن و با کمی اضافه کردن تجهیزات در ایستگاه‌های اتوبوس‌های تندرو یا بی آر تی حتما این قابلیت وجود داره و امیدوارم ان شاءالله بتونن همکارانم در شرکت واحد اتوبوسرانی تجهیزات اضافه تر و همینطور نرم افزارهای مورد نیاز رو به کارگیری کنن و این پیشنهاد که به نوعی حقوق مردم شهر هم هست حفظ بشه. و
حتما حالا بحث تجهیزات رو مطرح کردید، یه بحث خیلی جدی که بعضن هم راجبش صحبت میشه، این که شما در واقع شورای شهر و شهرداری ها، حالا نه صرفا تهران، پایبند هستن به افزایش قیمت 25% ولی پایبند نیستن به تعهداتی که برای افزایش ناوگان حمل و نقل دارن، مثل افزایش در واقع قطارهای مترو، تعداد اتوبوس ها و غیره، و این الان موضوعیه که ما چندین سال پیگیری میکنیم و به جواب نمیرسیم.
ببینید خانم شاه مرادی، مبلغی که مردم عزیزمون بابت کرایه در مترو و اتوبوسرانی پرداخت میکنن تقریبا معادل 10% بهای تمام شده این ناوگان هست.
خب که طبیعه مردم دارن مالیات میدن و این جزء حقوق شهروندیشونه، یعنی اصلا دولت ها موظفن که حمل و نقل عمومی رو گسترش بدن و حداقل قیمت رو بذارن که مردم بتونن استفاده کنن و ماشین شخصی نیارن.
حتما همین درست فرمایشه و به همین دلیل ما تنها 10% رو میگیریم. عرضم این بود که با این مبلغ 10% که ما دریافت میکنیم حتی حقوق رانندگان و پرسنل هم تامین نمیشه و باید منابعش از جای دیگری تامین بشه. به عبارتی با نرخ کرایه و مبلغ کرایه توسعه ناوگان اتفاق نمیفته. باید در بودجه‌ای که در سال در مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد دولت ارائه میشه منابعی برای توسعه ناوگان پیش بینی کنن، چه در مترو و چه در اتوبوسرانی. شهرداری تهران هم با توجه به اینکه به هر شکل همونجوری که به درستی هم اشاره فرمودید با همین عوارضی که مردم پرداخت میکنن اداره میشه، ما منابع شهرداری تهران رو عمدتا متمرکز کردیم بر بحث تعمیرات و نگهداری و در واقع بهبود آنچه که در اختیار داریم، ولی توسعه رو طبق توافقاتی که با دولت شده، خب هم در بخش مترو و هم در بخش اتوبوسرانی به ما قولایی رو دادن که
خب این قولایی که همیشه میگن آهای دکتر، حالا شما هم چند دوره بودید ما هم چند دوره پیگیر بودیم، بحث اینه که در واقع این بودجه قراره که دولت تامین کنه و دولت هم مصوبه داره بر این امر و حالا هر سال به یک بهانه‌ای که حالا یک بار دولت همسو نیست با شهرداری، یک بار در واقع دولت مغروزه یا هر چیز دیگه، انجام نمیشه. برنامه شورای شهر فعلی چی هست؟ چطور میتونه این مطالبه را از دولت بخواد و عملیاتیش کنه؟
این موضوع رو از همون ماهای اول شروع به کار شورا بنده و همکارانم پیگیری کردیم و خوشبختانه قولی که فکر میکنم انشاءالله بشه روی قولم حساب کرد برای واگذاری 1000 تا 1200 دستگاه اتوبوس رو برای سال جاری به شهرداری تهران دادن. برش ما نمیتونیم دیگه ببریم مدیران رو محضر و ازشون تعهد محضری بگیریم، ولی قول رو به ما دادن و این در واقع روی قول ما حساب کردیم.
راهکار قانونی نداره که بشه در واقع دولت رو مجاب کرد به انجام وظایفش؟
طبیعتا اون وظایفی که در قانون پیش بینی شده این تکلیف و وظیفه هست و دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور این کار نظارت رو انجام میدن که چه شهرداری‌ها، چه دولت و چه هر نهاد و دستگاه دیگری که تحت پوشش مقررات دولتی هستن اون وظایف مصوبهشون رو انجام بدن. اما همونجوری که عرض کردم خوشبختانه وزیر محترم کشور در جلساتی که در همین خصوص تشکیل شده و شهردار محترم تهران با ایشون مذاکره داشتن، به شهردار تهران همین قول داده شده، در رسانه ها رسما اعلام کردن که 1000 تا 1200 تا اتوبوس به تهران در سال جاری داده خواهد شد. برای واگن های مترو که الان حدود 7-8 ساله که قرار بوده یه تعدادی واگن خریداری بشه که متاسفانه تا اونجایی که من اطلاع دارم از آخرین خریدی که انجام شد حدود سالهای 94 و 5 بود
دیگه خرید متاسفانه دو سه سال قبل دوباره اومدن هی همونا رو رونمایی کردن.
متاسفانه همینطور بود و هیچ خرید قرارداد جدیدی حداقل در 4-5 سال گذشته منعقد نشد. اما در این روزهای آخر دولت گذشته توافقی کردن، قراردادی منعقد کردن برای اینکه 630 واگن رو به مترو تهران بدن و الان منتظر پیش پرداخت هست. چندین بار هم دوستانمون در وزارت کشور این قول رو دادن که پیش پرداخت رو به شهرداری تهران پرداخت بکنن. در جلسه‌ای که با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی داشتیم این موضوع رو مطرح کردیم و نمایندگان تهران هم به طور خاص و
همچنین
مدیر شهری قول دادن که این پیش پرداخت رو که حدود 100 میلیون دلار میشه رو به سازنده پرداخت کنن تا انشاءالله ما بتونیم این 630 واگن رو در خط تولید قرار بدیم.
آی دکتر به ما یک زمان بدید که ما پیگیری کنیم مجدد، بگید مثلا کی ما دوباره از شما خبر بگیریم که دولت در واقع این موافقات رو داده و شما خریدای اولیه رو انجام دادید، ما دوباره مزاحمتون میشیم تو همون تاریخ. یه تاریخ به ما بگید.
ما خودمون با توجه به اینکه بخشی در شروع سال هستیم و طبیعتاً در ماهای اول و دوم بودجه به طور طبیعی در دستگاه دولتی جاری نمیشه، اما از خرداد ماه معمولاً بودجه ها عملیاتی میشن، در اختیار واحدها قرار میگیرن. ما حتما در طول این دو ماه پیش رو به طور ویژه خودمون پیگیری خواهیم کرد و فکر میکنم که پایان خرداد ماه زمان ارزیابی مناسبی باشه، هم برای ما هم برای شما که به حقوق مردم شهر رو پیگیری میکنیم و امیدوار هستیم که مردم اتفاقات خوبی رو تجربه کنن.
ما دقیقا دو ماه آینده خانم آصفی تهیه کننده برنامه، دو ماه آینده مجدد خدمت دکتر سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مترو ترافیک شهر تهران تماس خواهیم گرفت و انشالله خبرهای خوبی رو میگیریم و اگر جواب نگرفتیم باز باید با مسئولین دولتی تماس بگیریم ببینیم مشکل از کجاست و چرا چند ساله که شهر تهران ناوگان حمل و نقلش اضافه نخواهد شد. آقای دکتر خیلی ممنون، زحمت کشیدید، ما مجدد با شما در ارتباطیم. از مردم هم میخواییم اگر هر سوالی دارن با شبکه تهران برنامه رادیوی سعادت آباد تماس بگیرن و مشکلاتی که در حوزه حمل و نقل دارن رو به گوش ما برسونن. موفق باشید، خدا نگهدارتون.
متشکرم، روزتون بخیر، التماس دعا.
ممنون، خدا.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم شاه مرادی، از مهمان محترمتون هم بسیار سپاسگزارم. امیدواریم که دولت بالاخره توجه بکنه به شهر تهران و شهرداری تهران و به مردم تهران برای اینکه بتونن راحت تر استفاده ببرن از حمل و نقل عمومی. سپاسگزارتونم خانم شاه مرادی، خدا نگهدارتون.
ممنون، خدا نگهدارتون.
لطفاً در سؤال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. با افزایش چند درصدی کرایه های حمل و نقل عمومی در هر سال موافقید؟ 1. کمتر از 10%؟ 2. 15-20%؟ 3. 25-30%؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
بله، داریم به ساعت 14 نزدیک میشیم و کماکان سعادت آباد رو تقدیم حضور شما میکنیم روی موج اف ام ردیف 94. بریم یه رفت و برگشت داشته باشیم، برگردیم میخوایم تیتر سعادت آباد رو آغاز کنیم. جا جناب آقای رجبی، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر، سلام به شما.
عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما، امیدوارم حال احوال شما خوب باشه، تئاتر بازاتون هم قبول داشته. من در خدمت
سلامت باشید.